بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در طی مباحث متوالی این شبها آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو تعقیب میکنیم. امشب هم ادامه همین آیات رو از آیه 275 که قسمت ابتدایی اون رو بازگو کردیم و الان ادامه اون بحث رو تقدیم خواهم داشت. خواندیم در آغاز آیه که فرمود آن کسانی که ربا می‌خورند حرکت نمی‌کنند الا همان گونه که کسانی که شیطان ایشان را از راه بدر کرده است با مس و تماس خود حرکت می‌کنند. رباخاران اونها که تصرف در ربا دارند متأثر از تماس شیطان خواهند بود. به همین خاطر اون قوه تفکر و درک رو از کف می دهند، اون درک ثوابی رو که خداوند می پسندد. پای رو از مسیر حق و درست برون می نهند، از عقل و فطرت و ادب خارج می شوند. اشاره کردیم این تعبیری که قرآن در مورد ربا به کار می‌برد در همه معاصی و گناهان همین است. مس شیطان یعنی تماس با شیطان، یعنی برخوردی که شیطان متنفذانه در وجود انسان وساوس خیش رو القا می‌کند و وارد می‌کند. و به بیانی می‌توان به چنین انسانی گفت شیطان زده. ترجمه شیطان رو در پارسی دیو معنا می‌کنیم، کما این که ملک رو فرشته. دیو زده یعنی شیطان زده، اون کسی که به عصیان و معصیت متمایل می شود شیطان زده است. به تعبیر قرآن مس شیطانی دارد و نتیجه این مس این چنین خواهد شد که اون قوه تصمیم گیری عاقلانه، همون عقلی که عامل عبودیت و بندگی انسان است رو از کف خواهد داد و طبعا اون حرکت متعادل رو در مسیر درست و ثواب نخواهد داشت و آثار اون در زندگی فردی و اجتماعی چنین افرادی دیده می شود. هیچ اجتنابی از حدود و حقوق دیگران نمی کنند. حساسیتی به رنجها و دردها و غمهای جامعه نخواهند داشت و نتیجه اون تأثیر شیطانی آن است که شیوه رفتار اینها شیوه رفتار شیطانی می شود، متکبرانه، خودمحورانه و خودخواهانه و اوج در این جهت خواهند گرفت از مراتب پایین تا مراتب بالا. اما اینکه ذات باری تعالی این تعبیر رو در مورد گناه دیگری در قرآن به کار نمی برد و در اینجا به کار برده می شود دلیل حساسیت مسئله رباست که من دیشب روایات مفصل رو هم به استمداد از سخنان معصومین خواندیم و دیگه تکرار سخن نمی کنم. از همون جایی که بحث رو و آیه رو فرو گذاردیم انشاءالله تعقیب می کنیم. فرمود اینها به جایی می رسند که می گویند انما البیع مثل الربا. ربا که اصل است برای ما، بی هم که شما می گویید درست است و ثواب است، این داد و ستد اقتصادی، این هم مثل رباز فرقی نمی کند، یه بدبستانی است در اون. به حال اینکه احل الله البیع و حرم الربا، در قوانین و تشریع خداوندی این بیع است که مجاز است و حلال است. میدانید کلمه حلال از ماده حل می آید، یعنی گشوده شده و باز شده. مسیری که پیش روی انسان مفتوح و باز است این میشه حلال. حرام از ماده منع و انسداد میاد، یعنی راهی رو که خداوند سد میکند و میبندد پیش روی آدمیان و مجاز نیست و نمیتوان وارد اون شد، این میشه حرام. خداوند بیع و داد و ستد اقتصادی رو گشوده است، اما ربا رو منصف کرده انسان ها پیش روی شما و این راه نیست، نمیتوانید از طریق ربا. این تصور غلط سودجویان است که میگویند این هم مانند بیع است. خب استحضار دارید در بیع و در بدبستان های معاملی شما منافعی رو تقسیم میکنید بین دهنده و گیرنده، بین اون کسانی که جابجا میکنن، کالایی میرود باهایی میآید، یه بخش از سود رو اون طرف میبرد، بخش از سود رو این سوی دیگه، طرفین معامله متعاملین به اصطلاح حقوقی و فقهی، اینا سودشون رو میبرن، گاه اگر زیانیست ممکنه هر دو زیان کنن. دقیقاً یه بدبستان و یه تعادلی رو در اینجا میبینید، اما در ربا که چنین قضیه وجود ندارد. بدون انتقال کالا، بدون انتقال خدمات، صرفاً یه اقلیتی گیرنده اند و یه اکثریتی دهنده و پرداخت کننده. اونها که پرداخت میکنند به خاک مینشینند، اونها که میگیرند متورم میشوند و یه نوع سرطان اقتصادی و لسومی در جامعه در مسیر پویایی اقتصاد ایجاد میشه. تولید متوقف میشود، چرخه های اقتصاد صحیح نمیچرخد، سرمایه ها به جای سرمایه گذاری در مسیر پویایی اقتصادی صرفا به یه اقتصاد بیمار مزمن با بیماری مزمن تبدیل خواهد شد. و چنین حالتی چگونه این رو قیاس میکنید که انما البیع مثل الربا و حال این که احل الله البیع و حرم الربا؟ این سخن خداست. تا این قسمت گفتیم اشاره شد که موضوع ربا رو قرآن بازگو نمی کند، کلی ربا رو می فرماید، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، خیلی از حقایق که اینها در قرآن خداوند سبحان کلیات اون رو بازگو می کند، آن مصداق اون و تبیین موارد و مفاهیم به عهده نبی مکرم است. پیامبر باید جزئیات نماز رو برای مردمان توضیح دهد، باید اطرت پاک پیامبر جزئیات حج رو برای مردمان بازگو کنند. اون حج تمام و کمال، حج امام صادق می شود برای مسلمانان. شیوه نزول قرآن اصلا این بوده است. قرآن کلیات رو می فرماید، تبین للناس ما نزل الیهم، و پیامبر تبیین می کند آنچرا که پیامبر تبیین نفرموده است، بیان اون رو به عهده کسانی گذار که در کنار قرآن به عنوان ثقل اصغر، قرآن ثقل اکبر، معرفی به جامعه بشری و انسانی شدن. موضوع ربا رو هم هنگامی که نگاه میکنیم در میان روایات و سنت پیامبر و سخنان معصومین مشاهده میشه که ربا دو گونه است، همان گونه که اشارت مختصری کردیم. من الان بحث فقهی چندانی نمیتوانم خدمت عزیزان ارائه کنم، باید در قالب تفسیر بحث رو معذرت بارکتون بگم. مقولات فقهی این بحث رو انشاءالله میگذاریم، اون وعده ای که از دور خدمت عزیزان بازگو شده بود و انشاءالله نزدیک است و بتوانیم اون سلسله مباحث آداب، احکام، اخلاق تجارت رو در یه دوره مستقل موضوعی با هماهنگی قبلی خدمت بزرگواران برگزار میکنیم که دیگه این جزئیات رو هم انشاءالله به حول قوه الهی دقیقا کاوشگرانه و منتقدانه بررسی کنیم و به نتایج درست کاربردی انشاءالله برسیم. اما ربا دو حوزه دارد. ما یه ربا باب قرض داریم در اسلام، یه ربا باب معاملات و معاوضات. عمده ربا اون شدت و حدتی که دیده می شود، نه اینکه در اون قسم دوم نباشه، اما در قسم اول بیشتره، چون این متداولتره در میان مردمان بوده است. ربا باب قرض، اینکه وامی رو و پولی رو به دیگری بدهند، اونگاه بدون اینکه در کنار اون خدماتی باشه، بدون اینکه در کنار این سود رسانی عینی باشه، زیادی دریافت کنند. 1,000,000 تومان رو بدن و در کنار این 1,000,000 بعد از یه ماه دو ماه بستانند پولشون رو با 100,000 تومان، با 200,000 تومان بیشتر. برای چه؟ برای اینکه این پول ما دست شما بوده است، این پول سود دارد. این کلمه سودی که اینجا به کار برده میشه همون محض کلمه رباس که خداوند مطرح میکنه، یعنی مصداق بارز الذین یاکلون الربا همین نوع ربا، باب وام و باب قرض است. وام دادن، قرض و وام یکی از سنت های شایسته اسلامی است. روایات متعدد، توصیه های فراوان که اگر انسان پولی رو دارد و امکان استفاده از اون رو نداره و نمیخواد استفاده کنه، این پول رو ذخیره نکند، دپو نکند، راکد نکند، در اختیار دیگری قرار بدهد به نحو احسن استفاده بشه، از برکات اون چرخش اقتصادی طبعا کل جامعه استفاده میکنن و بهره میبرن. این مفهوم قرضه. اگر در قالب وام و قرض پولی به دیگری داده شد، دیگه نمیتونه عنوان سود بر اون مترتب بشه. اگر ما فکر این داریم که پول داریم، الان از سود پولمون یعنی بهره و فواید و منافع پولمون میخوایم استفاده کنیم، منی که پول دارم و توان کار ندارم، راه اون وام و قرض نیست. راه استفاده از این پول طرق معاملات و عقودی است که در اسلام مطرح شده است. مضاربه است، مزارعه است، مساقات است، مشارکت است، جاله است و مثالی امثال اینها که کاملا در اون قواعد فقهی، حقوقی و تجاری اسلام تدوین شده است. راه استفاده اونهاست. از طریق قرض و وام کسی نمیتواند منفعتی طلب کند و سوداوری حاصل کنه. پس عمده لبه تیز ربا هم عزیزان در همین جاست. وام دادن یعنی پول خالص دادن و سود این پول دریافت کردن. این مصداق اصلی رباست. البته عرض میکنم ربا باب قرض یه امری نیست که این اختصاص فقط به پول داشته باشه. یعنی شما ممکنه یه چیز دیگه ای را هم به قرض کسی بدید اما زیاده بستانید. حتی ممکنه شما یه تن گندم به کسی بدید بعد یه تن و 200 بعد از 6 ماه بگیرید. این فرقه میکنه با اون 1 میلیون تومان. این هم رباست. این هم مصداق رباست و کاملا مشخص و روشن. یعنی هر شیئی رو که شما قرض بدید، دقت کنید، وام بدید و با زیاده پس بگیرید، تحقق عنوان ربا در همین جاست. این ربا باب قرض است. نوع دوم ربا، ربا باب معاملات است. همان گونه که اشاره کردم این شاید گروه خاصی ممکنه گرفتار این نوع ربا باشند. ربا در معاملات به این شیوه است و به این گونه است که دو جنس واحد رو، یعنی دو شی، دو کالا از یه جنس واحد رو شما با زیادی و کمی با هم بده بستان و معامله میکنید. یعنی شما 100 کیلو برنج رو میدید، 110 کیلو برنج میگیرید. حالا میگید چرا این کار رو بکنن؟ مگر عاقل چه نیازی به این کار دارد که بفروشد 100 کیلو برنج به 120 کیلو برنج؟ بله، این برنجی که شما الان دارید میدید این درجه یکه، 100 کیلو میدید، اونی که دارید میگیرید درجه دویه. به همین خاطر 20 کیلو اضافه میگیرید. 120 کیلو مصداق بارز ربا مثلین، ربا جنسین همین است در اسلام. حق چنین معامله‌ای رو ندارد انسان مسلمان. اگر میخواید این دو رو با هم معاوضه کنید، اون برنج درجه یک رو قیمت گذاری کنید بفروشید، اون دومی رو درجه گذاری قیمت گذاری بخرید. دو معامله مستقل در کنار هم. این دو رو نمیتونید به عنوان باها و کالا با هم معاوضه کنید. یعنی دو جنس واحد رو با کم و زیاد ولو با اختلاف درجه در اسلام نمیتوان معاوضه کرد. این مصداق ربا در معاملات هست و دامنه این در تمام اجناس هست. من مثال به گندم و برنج بزنم براتون فرقی نمیکنه. در طلا هم هست، در پارچه هم هست، در همه چیز هست. هنگامی که جنس واحد باشند چنین مشکلی وجود داره، این میشه ربا. و پشت سر این بسیار نکات دقیق و ظریف فقهی وجود داره که عرض کردم. من اشارتی میکنم و انشاءالله تفسیر اون فرصتی باشد در خود باب فقه مطرح میکنیم، در کتاب فقه نه در تفسیر. اما اینجا در ربا معاملی باز این قاعده دومی که عرض میکنم، یعنی این ربایی که مطرح میشه در اسلام در معاملات که یه جنس واحد رو نمیتونید کالا و باها قرار بدید با کم و زیاد، این در مواردی است که این تقسیم رو داریم میگیم تمام اجناسی که بدبستان و مبادله میشه در اسلام یا در قالب وزنند یا در قالب کیل و سنجش‌های پیمانی هستند یا در قالب عدد بدبستان میشن. میگیم مکیل و موزون و معدود. این ربا که عرض کردم در مکیل و موزون است. در معدود لا ربا فی المعدود. در معدود در اسلام ربا نیست. یعنی شما اگر یک کتاب رو بدید دو کتاب بگیرید این نمیشه ربا. اگر عددی است کتاب عددی باشد یا نباشد اون بحث دیگه است، به عرف اجتماعی بستگی داره. در معدود ربا نیست، اما در مکیل و موزون، اون که با سنجش کیلو، گرم، واحد، لیتر و امثال اینها سر و کار داره، اینها میشن مقولاتی که در اون ربا وجود دارن. پس ما دو ربا داریم، یکی ربا باب قرض که این متداول در میان همگان و نوع جامعه مبتلای به این میشن، اختصاص به اهل تجارت و بازار نداره، نوعا همه انسان ها ممکنه بدهن پولی رو و سودی بگیرن، و این اعلام هوشیاری و خطر رو خداوند سبحان به شدت میگوید و روایات رو هم که گفتیم و دانستید که اشاره کردیم دیناری و حتی تعبیر مثلا خیلی ظریفی بود، یه بیستومزی دینار حتی اگر در مال بماند از این مال ربوی، مجموعه اموال دچار مشکل میکند به نوعی که این روایت رو گفتیم و اون حساسیت خاص. اما این ربا باب معاملات، این نوع بازاری ها گرفتار این هستند. اینی که امیرالمومنین بارها میفرمودند کسانی که میخواهید برید به اقتصاد وارد بشید، برید وارد میدان تجارت بشید، الفقه ثم المتجر، ابتدا هم برید قواعد حقوقی و فقهی تجارت رو بخوانید، بعد برید وارد بازار. من تجره به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، اولین خطری که بازاری را تهدید می کند به فتوای امیر المؤمنین رباست، چون نمی داند، نادانسته یک باره در دام ربا قرار می گیرد. این طلا فروش در دام ربا قرار می گیرد، می بینه نصفی از معاملاتش ربویه، وقتی آشنا نیست، وقتی نمیدونه این جنس با جنس طلا معاوضه کردن یعنی چه، این خودش میبینید در دام ربا گرفتار آمده است. بعد یه مرتبه که این نقصان و شکستی که الان در ادامه آیه میخوانم نصیبش میشه، متوجه میشه چه کار کرده است. پس بنابر این دو شکل و دو نوعی است. اما باز هم تاکید میکنم اون نوع از ربا که عموم جامعه گرفتار اون میشوند، اختصاص به یه طبقه ویژه‌ای نداره، اون ربا باب قرض است، اون رو باید بدونیم. اگر بحث قرض و وام است، در اسلام قرض و وام منشأ سوداوری نیست عزیزان. نمیتونه کسی به کسی وام بده، پولش بستاند و برگیرد و آنگاه به دنبال اون سود بیاد. این اصلا به طور کلی ممنوع، مقطوعاً در به این بسته شده است. اگر کسی پولی دارد و میخواد از منافع این پول استفاده کنه، نمیتونه این رو در قالب وام و قرض بده و بگیرد. این بود بره دنبال مسائل دیگه، مشارکت کنه، مضاربه کنه، مزارعه کنه، مساوات کنه و از راه‌های دیگری که هم تولید سرمایه میکنه، هم ثروت ایجاد میکنه در جامعه، هم اشتغال زایی ایجاد میکنه، بود بره دنبال اون استفاده ها و اون راه ها. به دنبال اون فرمود فمن جاءه موعظة من ربه، اگر کسی، هر کسی که این موعظه خدا برای او آمد و این هشدار رو شنید که خدا من در مورد ربا دارد چه چیزی رو مطرح می کند، فمن جاءه موعظة من ربه فانتها، انتها یعنی دست برداشتن و دست کشیدن، فانتها فله ما سلف و امره الالله، اگر قبلا هر کاری کرده است و اگر استفاده از ربا کرده است، فله ما سلف، ما به گذشته او ارزی نداریم. نمیگیم برید پرونده 20 سال قبل رو بیایید واخوانی کنید، نه. هنگامی که آیات ربا بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شد، پیامبر ایستادن فرمودن کل ربایی که تا الان در جاهلیت خوردید و دادید تمام، تحت قدم ای هاتین، زیر پای من، از بین رفت. من دارم از امروز با شما صحبت میکنم، من نمیخوام پرونده رباخاران 20 سال قبل رو کنم الان بگم چی کار کردید و اونچنان کردید. حکم از الان وضع شده و از این زمان من دارم این رو قاطعانه به شما امت مطرح میکنم. متاسفیم که بازگو کنیم، اما بالاخره حکم نیومده بوده هنوز، هنوز حرمت تشریعی نبوده. از مهمترین نزول خاران مکه عباس عموی پیامبر بود قبل از حرمت ربا، قبل از اینکه این حکم صادر بشه، و نامهای دیگری که مشخص بودن در اسلام که اینها شغلشون رباخاری بوده است، اینها میدادن به مردم و سود میگرفتن، مانند اون شیوهی که جمع جماعتی امروز عمل میکنند از همین نوع و همین دست. فرمودن تمام اون که عمل کردی تمام گذشت، ما بحثی نداریم، این رو قرآن برای همه مطرح میکنند. اگر این موعظه و این حکم الهی برای شما گفته شد، دست برداشتید، گذشته شما تمام است. فنتها فلهو ما سلف. حالا این که خدا چه می کند با شما و نمی کند، دیگه شما انسان ها حساسیت بیش از خداوند که بنا نیست نشان بدید. گاهی این حدیث رو عرض کردیم، در بعضی از روایات داریم لا تجاوز الله، در باب خیر از خدا بیشتر برای مردم دلسوزی نکنید، در باب شر هم از خدا بر مردم بیشتر سخت نگیرید. دیگه خداوند خودش میدانه، بندگان خودش. و امره الالله، دیگه نگید این همونه که 20 سال سابقه این چنین تو پروندهش هست. نه، اگر دست برداشتن بگذارید و بگذارید و واگذاره به خداوند بکنید و عنایت اوست، رحمت اوست، دل بندگان و مشیت و حکمت الهی است. دیگه این رو واگذاره به حق کنید. و امره الالله. اما و من عاده، ما گفتیم حکم را، اون کسانی که یعکلون الربا چنین حالتی رو دارند، اینها شیطان زدگانی هستند که مخبتن، توضیح دادیم خبط رو دیشب، اینها بیتعادلند در رفتار و کردار خودشون و به کجراه میروند. اگر کسی بعد از این اعلام و آگاهی باز مجدد سراغ ربا رفت، و من عاده، دیگه فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، چنین کسانی حکم جهنمی بودن اینها مسلم است. کسانی که توجیه میشن در مورد ربا اما استمرار میدن ربا خاری رو، خداوند اینها رو جزو ساکنان اصلی جهنم میشمارند، هیچ برو برگرد نداره. و این زنگ خطر بسیار سنگینی است که در اینجا به صدا در می آید. در بعضی از آیات داریم بعد از این که تبیین میشه یه حکمی به انسان اصرار بر اون میکند، و من هاده فینتقم الله منه، اگر کسی بازگردد بعد از توجیه حکم الهی و اینکه حجت براش روشن شد، دیگه اینجا دست انتقام الهی است و او فینتقم الله منه، خداست که باید از او در این مقابل انتقام بگیرن. حالا این بیان رو در آیات به شیوه دیگری الان میخوانیم که ادامه میدم آیات مبارکه رو. حالا چرا چنین وضعی پیش میاد؟ یمحق الله ربا. مسلمانان، در ذات ربا خصوصیتی وجود دارد که این ربا محق خواهد شد. عجب تعبیره تکان دهنده ای رو قرآن مطرح میکنه که اینو باید چنار اون روایات نورانی و زیبای زبات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. با هم کنار هم قرار بدیم ببینید خود واژه محق، محق به معنای نقصان کاستنی است تدریجا که یک باره به نیستی و نبودن و هلاک منتهی میشود. نمونه که زود تو ذهنتون بیاد، در تقسیمات ماه استهزار دارید، شب اول ماه رو قره میگویند، روز اول ماه قره، روز آخر سلخ، روزها رو شب رو با ماه نگاه میکنید، تقسیم میکنید، میگید هلال، سه شب هلال از کم کم پر میشه، دل هلال کم کم مزرعه سبز فلک دید و مداسه مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. اون هلال آسمانی کم کم پر میشه دلش، حالت تربیع پیدا میکنه، بعد از حالت تربیع تبدیل میشه به حالت بدر، بدر ناقص و بدر تمام. سه شب ماه بدره، یعنی اون حالت تدویری و دایره‌ای رو میبینید، بعد باز درونش تهی میشه، حالت نقصان پیدا میکنن، ادامه پیدا میکنه، بر میگرده به تربیع، و اونگاه میبینید در سه شب پایانی هر ماه قمری ماه در آسمان دیده نمیشه. به اصطلاح آدمی میگن ماه به محاق رفته است، یعنی ماه تدریجا کاسته شد، کاسته شد و بعد چی شد؟ سه شب محو شد، دیگه در آسمان اصلا ماه دیده نمیشه، اینو میگن محاق. کلمه محقه به معنای فرسایش، کاستن و یک باره محو شدن است. یمحق الله الربا، ربا و سود و درآمد حاصل از ربا پایان اون محق است و نابودی است، چه در دنیا چه در آخرت. سرمایه‌ای که از ربا جمع می‌شود پایان اون به حکم الهی و اون اثر وضعی که خداوند در مکیدن خون دیگران به رباخاران میدهد اینه که این باید محو بشه. هستند بزرگان و عزیزانی که دنیا تجربه در این جهت دارید در طی سالهای زندگیتون که بسیار فراتر از تجربه امثال بنده و عمر ما هاست، یعنی کسانی که دور بر خودتون دیدید شهرت به این عنوان داشتند، چنین کاری رو میکردن و چنین شیوه رفتارهای اجتماعی رو اینها آماس کردن، باد کردن از جهت اقتصادی، اما یک بار صدای ترکیدن اونها رو شنیدید، دیدید چگونه به خاک مذلت یا خودشون یا فرزندان میراثخوار رباشون نشستن. این یکی دو تا ده تا صد تا هزار تا نیست، این نمونه ها این فراوانه، کمتر پیش میاد به حافظه تاریخی دوستانی که آشنا هستن که حسن عاقبت اقتصادی رو برای رباخار در ذهنشون داشته باشن. یمحق الله الربا، این قانون الهی است که ثروتی که از طریق ربا دست میاد، یعنی ثروتی که مردم میدن و شیره جانشون رو به رباخار میدن، اونم با مرابحه میدن، یعنی ابتدا ربح بعد میشه مرابحه، یعنی ابتدا 30% سال بعد حساب کنید میشه 60%، سال بعد میشه 90%، سال بعد میشه 120%. یک بار نگاه میکنید این فرض بفرمایید 10 میلیون بدهی که به عنوان وام گرفتید بعد از 5 سال تبدیل میشه به چقدر؟ 100 میلیون. الله اکبر، این چی شیوه مرابحه یا به تعبیر خود رباخوران سود علی سود؟ این ربح بر رب، ربای بر رباست و به خاک سیاه و مذلت نشاندن دیگران و بعد اونگاه نابودی خودشون به قاعده کلی یمحق الله الربا. این پدیده شوم خیلی ننگ و نکبت دارد عزیزان که دامن جامعه رو میگیرد. این دنیای آن است، در قیامت هم یمحق الله الربا، خداوند محتش میکند، یعنی در قیامت هم عملی که از سرمایه ربوی انجام شده این همان است. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میشه غبار پراکنده، میشه حبابی که میپوکد میترکد. عملی که با پشتوانه اقتصادی ربوی از انسان مرابی شکل میگیرد چنین حالتی رو دارد، در قیامت هم محق میشه، در این دنیا هم محق میشه. یا محق الله الربا، اما و یرب صدقات، اما خداوند صدقات رو اربا میکنه، اینها رو رشد میده. اینجا یربی به معنای اون لغویه، یعنی رشد میده خدا این صدقات به انفاقات رو. اگر یه برگردانی به بحث دیشب و اون ابتدا سخن دیشب داشته باشیم، این که اشاره کردیم قرآن دقیقاً بحث ربا و انفاق رو و صدقات رو به عنوان سیاه و سفید ضد این مطرح میکنند، یعنی تمام اون آثار مثبتی که در انفاق وجود داره ضد اونها منفی در ربا وجود دارن. و اثر وضعی اون هم همینه، رباخار بدون اینکه کاری انجام داده باشه و کالایی رو منتقل کنه فقط داره سود میگیره، بعد خب این گمان میکند که خیلی رشد میکنه دیگه، خیلی زود به جایی میرسد، یعنی دارد میگیرد از مردمان برای افسایش، اما پایان اون محق است. انسانی که انفاق میکنه به ظاهر داره از پولش و سرمایهش به دیگران اون داره رایگان میگیره، اما این داره رایگان میده به دیگران. اما یورب صدقات، این پرداختن نتیجه اون رشد است، اون گرفتن نتیجه اون نابودی است. این اراده الهی است، اگر میخواهیم مقابل این اراده بیستیم، اگر میخواهیم این اراده رو به جان بپذیریم. صدق الله العلی العظیم، این قانون صادقانه است که خداوند داره مطرح میکند. و یورب صدقات، والله لا يحب كل كفار عصيم، خداوند هیچ دوست نمی‌دارد کفار، هر کفار عصیمی را. الان صحبت چی بود؟ رباخار. پس رباخار یعنی وقتی که ربا برای انسان تبیین میشه حرمت شرعیون و آثار وضعی و اجتماعیون، باز هم اصرار ورزیده میشه به این انسان. باید چی گفت دیگه؟ نباید گفت کافر، بلکه باید گفت کفار. این میشه کفار، مبالغه در کفر، یعنی این کسی است که به شدت و عناد دیگه ایستاده است. ما مقابل خداوند به عنوان کفار بر او صدق می کند. اون هم عصیم، کلمه عصیم رو بارها گفتیم از ماده اسم به معنای سقوط، گناه رو اسم می گوین چون عامل سقوط است. پایان ربا چون چنین است، خداوند کلمه اسم رو به کار برد، اونم با عصیم. این هم باز شدت داره، کفاری که فرو رفته در اسیان و تمرد خداست. اما در قبال این کسانی که این چنینن هستند، بندگان شایسته خدا که میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. گروهی هستند که اینها نه، به گوش جان ندای الهی رو میشنوند و تسلیم. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقام الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در قبال این گروهی که هر چه میگوییم به کت اینها نمیرون و به عناد و مقابله برمیخیزند و کفار عصیم میشن، یک گروهی هم که اینها آمنو ایمان میارن و التزام عملی پیدا میکنن، نه التزام قلبی فقط، و عمل الصالحات، میان دنبال اعمال شایسته و اقام و صلا. حالا ببینید من یه جمله ظریفی بگم، اینا اقامه در میان همه اعمال صالح فرمود اقامه نماز میکنن و ایتاء زکات میکنند. یعنی مشخص میشه عزیزان رفتن به وادی ربا و این رفتارهای این چنانی بالاخره تهون رو که نگاه میکنید ضعف ایمان است، مانند خیلی چیزهای دیگه. وقتی خداوند بازگشت به حضرت خودش رو مطرح میکنه و توبه الله رو مطرح میکنه، سریعا پیشنهاد میده الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اگر برگشتید زود به این برگشتن قناعت نکنید. اگر شما الان توبه کنید اما توانمندی و قدرتمندی در وجود خودتون ایجاد نکنید، باز شما در معرض دیگر و صحنه دیگه که قرار گرفتید، آش همان آش است و کاسه همان کاسه، باز مجدد بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. اما اگر بعد از توبه خودتون رو تقویت کردید از جهت فکری، از جهت ایمانی و جدیت و اراده به خرج دادید، تضمین میشید این توبه شما پشتوانه دار خواهد شد و باقی میماند. اون کسانی که در دام ربا میفتن، ریشه اصلی اینه که اینها اون جربزه ایمانی رو ندارند، اینها اون ریشه های درخت ایمانشون عمیق نیست، لذا اینها رو منافع و سودها میبرد، مزه میکند به دهان اینها نان حرام، به دهانشون مزه می کند و کشیده می شد. اما ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات که و اقاموا الصلاة، نه، اینها پایه های ایمانیشون درسته، اقامه صلاح می کنند و ایتاء زکات می کنند، خیر، اینها لهم اجرهم عند ربهم، اینها با اجر عند الله زندگی می کنند پاکیزه و شایسته. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ غمی از گذشته ندارند و حزن و نگرانی هم نسبت به آینده ندارند، نه غم گذشته دارند نه غم آینده دارند، چون کارشون روشن و با خداست. البته من فقط داخل پرانتز کوتاه مثل همیشه اشاره کردیم، اینجا هم خداوند صحبت از خواندن نماز نمی کند. اونها که ایمان میارن عمل صالح می کنن نماز خونن، نه، نماز خواندن کار همگان است، اما اقامه نماز کار همگان نیست. و قرآن برادر و خواهر مسلمان عزیز، از من و تو اقامه نماز میخواد، نه نماز خواندن. نماز خواندن 17 دقیقه است، 15 دقیقه است، بعضی ها که از این هم بسن بروتر هستن، 10 دقیقه است نمازشون، مثلا 17 حرکتشون. اما اقامه نماز چقدره؟ 24 ساعت است. نماز رو شما 17 دقیقه میخونید تموم میشه 17 حرکت، اما اقامه نماز آن است که از نمازی تا نمازی با نمازی، این میشه اقامه نماز. اقامه نماز یعنی نماز خواندنی که با حفظ آثار نماز در طی زندگی، در طول روز، در طول شبانه روز انسان زندگی می کند، یعنی با همان خضوع الله اکبر، با همون توجه ایاک نعبد و ایاک نستعین، با همان رکوع در قبال کبریایی و با همان سجده در قبال عظمت و جلال الهی، با همان جامعه پاکیزه، با همان قبله پیش رو، با همان توجهاتی که در نماز هست، با همان حال، با همان بساطت و چهره گشاده، با همان وضعیتی که انسان در نماز داره، تجارت می کند، زنداری می کند، شوهرداری می کند، فرزندداری می کند، ارباب رجوع رو در اداره پاسخ میده. این میشه مقیم صلاح. و اسلام این رو میخواد، نماز خواندن نمیخواهد. رضا هیچگاه نفرمود نماز بخوانید، اقرا الصلاه. همیشه بحث آن است که باید این آثار نماز تسری پیدا کنه به تمام حوزه های زندگی شما. رضا قرآن در اینجا فرمود و اقام است. این اقامه نمازه که مانع رباخاری میشه، این اقامه نماز که ما مانع عذرخواهی میکنم زناکاری میشود، این اقامه نماز. اما اقامه اگر نباشه، و آت و زکاه و ایتا و زکاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باید یه هشدار دیگه هم و این حکم کاملا پروندش به تعبیر ما بسته بشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. خیلی جدی است بحث. کسانی که ایمان آوردید، مسلمون ها، اتقوا الله. تکرار میکنم این جمله‌ای که الان عرض کردم. ببینید، با ادعای ایمان ما التزام قلبی پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم خدا ما قبول داریم تو را، اشهد ان لا اله الا الله، پذیرفتیم وحدانیت تو رو خدایا، در کنارش میگیم و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. در کنارش میگیم خدای ما قبول کردیم، میدونیم داریم به کجا میریم، میدونیم انا لله و انا الیه راجعون. اعتقاد به معاد هست قلبا، اعتقاد به مبدع هست، اعتقاد به رسالت هست، اعتقاد به ولایت و امامت هست. ما قلبا ملتزم شدیم الان، اما این التزام قبلی مساوی با التزام عملی نیست. آیا در مقام عمل هم التزام به وحدانیت خدا داریم در رفتارهای شخصی و جمعیمون؟ آیا در مقام عمل هم التزام به عالم معاد اگر داشته باشیم؟ بعد میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. التزام عملی چیزی است، التزام قلبی چیزی دیگری است. ان الذين امنوا شد 50% قلبی، یا ایها الذين امنوا شد این قسم، اما یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، رسیدیم به 50% بعدی. اتقوا الله ما رو چی میکند؟ میگه بیاید به این مبانی ایمانیتون متعهد باشید عملا. به این حرفایی که میگید شعار میدید، بازی میکنید یا اعتقاد دارید؟ اگر قلبا ملتزمید باید عملا هم ملتزم باشید تو زندگیتون. اتقوا الله. اگر این چنین است، پس به احکام الهی در هر حوزه‌ای باید تن بدید، من جمله مسئله ای که الان مورد بحث بود و قضیه ربا. پس و ذروا ما بقی من الربا. اگر قرارداد ربوی با هم داشتید تا الان، اگر تا الان داده بودید و میگرفتید، از همینجا رها کنید. ما بقیه، هنوز 5 تا قسط دیگه مونده، از همینجا رها کنید، کات کنید، تمام. ضرور ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا ادعای ایمان دارید فایده ای نمی کند. ادعای ایمان شما وقتی مورد قبول است که عملا تن بدید به احکام الهی و پذیرا باشید و صرف شعار و ادعا نباشد، ان کنتم مؤمنین. اما اگر باز هم پافشاری کردید و قبول نکردید، این آیه‌ای که میخونم تو قرآن نمونه نداره، فقط مال همینجاست. فإن لم تفعلوا، اگر این کار رو نکردید و دست بر نداشتید از بقیه داد و ستد و رفتارهای ربوی و رباییتون، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس بدونید اعلام جنگ کردید با خدا و رسول. این عرض کردم تو قرآن نداریم مورد دیگه. یعنی رباخار رسمن در قرآن میشه کسی که به جنگ و حرب با خدا و پیامبر برخواسته است. اعلام کردید شما رسمن جنگی بودنتون رو و مبارزتون رو با خدا و حرب من الله. کافی بود جنگ با خدا، جنگ با رسول هم هست، اما فرمود و رسوله ملموسش کرد که در بیرون بعضیا ببینن حس کنن و تفاوت بین خدا و رسول نیست، اون اتحاد و وحدت دیده میشه. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اینا اعلام کردن دیگه به جنگ با خدا و رسول. اما اگر به خدا آمد، خب این کم که روشنه دیگه، آیا جنگ با خداوند به جایی میرسد؟ آیا کسی که مبارزه با خداوند بخواد داشته باشه امکان پیروزی برای اون متصوره؟ یعنی میشه در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوجاره ای کوچاره ای؟ یعنی وقتی بحث قدرت سطوت قاسم الجبارین مبیر و ظالمین مدرک الحاربین، وقتی خدا در موضع قدرت و سطوت و قهر می نشیند، همونطور که وقتی در موضع رحمت می نشیند چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، وقتی در موضع عفو می نشینه تمام وجود به جنبش و رقص در می آید. اما وقتی هم که در موضع قهر قرار می گیرد و صدفت گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پیامبران الهی هم سوراخ موش جاره می کنند اگر به قهر بنشیند. گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. این موضع قهر الهی است. اگر به موضع حرب نشستید بدونید کارتون تمام است. اعلام. خب این چرا حربه؟ چون دیگه شما پاتون رو گذاشتید تو محدوده ممنوعه خطوط قرمزی که خداوند تعیین کرده و عالمانه و آگاهانه دارید چی میکنید؟ پیشروی میکنید هی تو این حدود. وقتی گفتن این خط مرزی است بین این دو کشور، این حد شماست، اینم حد همسایه است. اگر رسما راه انداختید ارتش متجاوزتون رو وارد مرز همسایه شدید، یعنی اعلام چی کردید؟ اعلام جنگ کردید دیگه. فأذنوا بحرب، اعلام حربه. خب دیگه منتظر باشید دیگه، وقتی جنگی شدید و تو موضع مقابله ایستادید، پس باید خودتون رو آماده کرده باشید که بچشید ضربه های مقابل رو. اما و ان تبتم، اگر انشاءالله برگشتید و تصمیم مقابله با خداوند نداشتید بلکه پذیرش رو پیشه کردید، فلکم، فراموش نکنید، فلکم رؤوس و اموالکم. ما نمیگیم چون پولتون رو به ربا دادید پول شما از بین میره، نه، مالکیت شما محفوظ. اما ولکم رؤوس و اموالکم، چقدر داده بودید؟ من 5 میلیون دادم. همون الان چقدر بدهی دارید؟ میگید والا دیگه حالا ببخشید دیگه، حالا شما گفتید، اما با حسابای دفتر دستکایی که ما داشتیم و همین قراردادا و درصدهای ماهانمون، الان 25 میلیون طلب داریم از 5 میلیونی که دادیم روز اول. میگن فلکم رؤوس و اموالکم، نه، طلب شما 5 میلیون است، 20 میلیون اون تمام است، محو است. فلکم رؤوس و اموالکم، لا تظلمون و لا تظلمون، نه از اون 5 میلیون 100 تومن کم میشه 4900، نه 100 تومن اضافه میشه 500. لا تظلمون و لا تظلمون، این همون سرمایه اولیتون رو بدهکار به شما برمیگردانن و تمام محاسبات ربوی و مرابحی که انجام دادید همه در نزد شریعت و قرآن باطل است و از میان میرود. این دیگه شهامت میخواد. اینجا آزمون امتحان درست ایمانی و فواداری به قواعد الهی است. انسان از چی میگذرد؟ هر که از پل بگذرد خندان بود. آن کسی که بتواند پا بر منافع بگذاره و بتواند بگذرد، خوب نشان داده است اون صداقت و صلابت و اون حالت پذیرش ایمان خودش رو و نجات پیش روی اوست و سعادت مقابل اون. خب حالا ممکنه این کسانی که میخوان پول شما رو برگردونن اونقدر شما به اینها فشار آورده باشید، لا اله الا الله، دیگه خودتون تجربه این رو دارید عزیزان، دیدید این تو همه جای دنیا هست. این کسانی که تو این چنبره به تعبیر من ربا گرفتار میشن، دیگه گاه به جایی میکشد که همه چیزشون میره، حتی پوزش میطلبم ناموسشون هم میره. اینهایی که تو چنبره ربا گرفتار میشن دیگه به همه مسائل گاه مبتلا میشن و میفتن. القریق یتشبث بکل حشیش، هر چی دستشون میگیره برای اینکه خودشون رو نجات بدن. اینا که افتادن در این مرابحه، سود علی سود و هی دارن میدن، چرخ میزنن. من گاهی تو این متاسفانه عزیزان جوانی که مبتلای به این مسئله بودن، مثلا اومدن سه موقع با من مشورت کردن، گفتن اینطوره، ما 100 تومن بدهی بالا آوردیم، اینطوره پول گرفتیم. گفتم آقا شما همین الان اعلام ورشکستگی کنید، همین الان شما مشخص کنید که من این وضعیت طلبگاران منو که زندان میبرنتون، برید هر کار میکنن بکنید، همینجا تمومش کنید. نپذیرفتن، همینجا اومدن با من صحبت کردن، نپذیرفتن تو دفتر ما. 3 ماه بعد اومدن با اشک چشم، آقا 250 تومن شده، حالا چیکار کنیم؟ 150 تومن به 3 ماه اضافه شده. من رقم های خرد رو میگم تو این قضیه، رقمای میدانن عزیزان که قضایا چیست. وقتی که به مرابحه میکشه دیگه سرسام‌آوره، اصلا دیگه جواب نمیده، کامپیوتر هم هنگ میکنه، واقعا گاه جواب نمیده، جور دیگری میشه اصلا. خب این کاملا روشن که به کجا میکشد انسان رو و به کجا میبرد، چه پایانی در انتظاره برای کسان. حالا اگر آمدید و شما این انسان زمین خورده که چند برابر بدهیش تا الان به شما داده، اگر الان بنا شد برگردید و پول اولتون رو ازش بگیرید، فهن کان از عسرتن فنظرتون الى میسره، اگر بنا شد حالا پولتون رو بگیرید اما نداره بده، دیگه شما یه دارنده، شما یه طلبکار پول، وظیفه دارید شرعاً، نه در باب ربا، در هر دینی، هر کسی که به دیگری دین داره، بدهی داره، در منطق اسلام اینه، یا این بدهکار الان بازی میکند، ریاکارانه نشان میده، نداره، تظاهر به نداشتن میکند، اما دارد و نمیخواهد بپردازد دینشو. اینجا میگم یؤخذ به اشق الاحوال، اینجا با قوه قاهره قضایی و حقوقی به شدت برخورد کنید با چنین انسانی. لی الواجده یحل علیه عقوبته، پافشاری چنین انسانی و دست دست در کردن اینها به تعبیر روایت عقوبت رو بر اینها روا می کند. این همونه که شما شنیدید، دینت رو بده بعد برو نمازت رو بخون در اسلام، برای انسانی که دارد، یعنی تقدم حق الناس بر حق الله در بسیاری از موارد. اما یه انسانیست که واقعا نداره، این عرض کردن به خاک سیاه نشسته، این وضعیت رو داره، این به روزش آوردند، خب این دیگه اینجا جاییست که در هر دینی من جمله دین ربا میفهمن انکان از عسرتن، این اعصار داره، باید اثبات کنه اعصار خودش رو که من ندارم، مؤثرم به تعبیر حقوقی امروزی ما، من ندارم واقعا. این فنظرتون باید مهلتش داد، انذار اینجا به معنای مهلت دادن، فنظرتون الی میسره، تا زمانی که دستش باز بشه و یسر داشته باشه و صادقانه دین شما رو بده. حتی ما توصیه میکنیم کسانی که از مسیر ربا برگشتید و در دست مردم اموالی دارید که این مال اولتونه، شما خیلی سرمایه ها خوردید، اگر میتوانید و انتصدقو خیر لکم، حتی اگر بتونید یه بخشی از این اموالتون رو نگیرید و تصدق کنید، بدانید خیر شماست، خیر لکم، ان کنتم تعلمون. اگر بخواید نگاه عالمانه داشته باشید، اگر بخواید دقیق با علم و آگاهی عمل کنید، این توصیه خداوند شما به شماست. و در پایان جمله تکان دهنده ای رو قرآن مطرح میکنه که به نظر عمده مفسران این آخرین آیه ای است که بر پیامبر نازل شده، سوره نه آیه، آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد، و تبو یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسیار پرتنتنه است. آیه یه حیمنهی دارد. حداقل یه نگاهی هم به فردا داشته باشید. وتقوا یوما، دلگران باشید برای اون عالم و روزی که ترجعون فیه الله، باز میگردید به سوی خدا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، و بعد بدونید همه انسان‌ها توفیه رو در همین بحث‌های قبلی اشاره کردم. وفا یوفی توفیه یعنی یه چیزی رو با همون به اصطلاح خودتون اپسیلومش، با همون میکرونش حساب کردن میشه توفا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعد تمام ما کسب و اعمالتون رو بهتون خداوند برمیگردونه. حالا اگه مال ربوی بود به شما برگردانده میشود، چه میشود ربا؟ آیا اون زنجیرهای 70 ذریع غیر از همینه؟ آیا سلاسل و اقلال و سعیری که خدا در جهنم مطرح میکند؟ آیا یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم و الجلود لهم مقام و من حدید؟ آیا اینها همین نیست؟ گرزهای آهنینی که خدا میگوید؟ آیا اون ماده مذابی که میریزه از بالای سر تمام امعاء و احشا و بدن رو ذوب میکنه مجدد بازسازی میشود، این همین مکیدن خون انسانها در دنیا نیست؟ به ربا، به ظلم، به جنایت، به قصد، به تجاوز، به تعدی، این همین ماکسبه. ثم تلفا کل نفس ماکسبه، همیشه ماکسبه. همیشه عرض کردم به دوستان، ما دنبال یه چیزی به نام جهنم نمیگردیم. مثلا خداوند جهنم نمی آفریند برای بندگانش، جهنم رو ما می آفرینیم. همون قصه و همون شعر بلاخره برو برو سر این منقل من زغال بیار از جهنمه، رفت و برگشت. حالا شعر رو بلاخره، حالا گناه بگردن اون که گفته رفت و بلاخره گشت گفت رفتیم تو جهنم و زغال پیدا نکردیم، اونجا کم بود زغال بود. چطور تو جهنم؟ گفتن که آتیش دیگه اونجا، که آتیش هم همیشه جرق و براقه مثلا فلان اینا. گفتن آتیش پیدا نکردم، دیدم هر کسی در آتش خود میسوزد، در آتش درونش میسوزد. جهنم هر انسانی در درون خود او و بازتاب اعمال خود اوست. تمام عزیزان، هیچ عملی از ما صادر نمیشه در دنیا، خیر یا شر، الا اینکه بازتاب و رفلکس اون برمیگردد به خود ما، هم در دنیا هم در آخرت. امکان نداره هیچ کاری، اینی که میگیم در فیزیک بالاخره انرژی از بین نمیره بلکه تغییر شکل میده، امکان نداره یه نگاه تند شما، یه نگاه محبت آمیز شما، این بدون بازتاب و اثر به سوی خودتون باشه. همون قانون عمل و عکس العمل نیوتونه. هر عملی که انسان انجام میده، هر گفته‌ای که داره، بدونید به زودی میرسد بشر به مدارجی از علم که اینها رو آزمایشگاهی خواهند کرد و تجربی خواهند کرد و همه این حرفا رو برای شما ثابت میکنه دانش بشری. فرداهای نزدیک ندور که تمام اعمالی که ما، گفتاری که ما تو دنیا داریم، دقیقاً باز میگرده آثار اون و خواهد شد این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. مقابل کوهی بگید حسن، کوه میگه حسن حسن حسن، برمیگرده. این خیرن فخیرن این شرن. حالا یه بخشیش تو دنیا برمیگرده به ما، اما عمده اون ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون، هیچ نقصی و کمی هم به ترازوی کسی گذارده نمیشه. دقیقاً هر آنچه دادید همان رو میستانید و واپس خواهد گیره. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل، جامع ترین، طولانی ترین، بزرگترین آیه قرآن، آیه 282 آیه دین، که فکر میکنم حداقل 4 بحث تفسیری رو ما در همین یک آیه باید با دوستان انشاءالله گفتگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.